و با یه و و با یک الزام میگیم اینا هماهنگ باشند.
بله.
به اصطلاح تقسیم کنیم. این با مبناش ما احساس کردیم در وقتی که داشتیم بحث‌های نظری رو بر اساس در دولت اسلامی پیگیری می‌کردیم، بنده به عنوان کسی که از سال 76 در وزارتخونه در حوزه ستادی مسئولیت گرفتم و مرکز مطالعات تربیت اسلامی رو در قم راه اندازی کردم برای اینکه از توانمندی‌های حوزه استفاده کنم و حضرت آیت الله عرافی اون موقع به ما هم فرمودن که استاد ما بودن، فرمودن که این کار رو بپذیر که قم در اختیار وزارت خونه باشه، مخصوصا در حوزه معاونت پرورشی. من این کار رو قبول کردم و سالها حضور داشتم، عرض میکنم.
بله.
آنچه که به عنوان آسیب دیدیم که یه دوره ای رفتن به سمت طرح تلفیق آموزش و پرورش یا فعالیت های پرورشی و آموزشی، ما در دوره اخیر تحول احساس کردیم این راه حل خوبی نیست. ما اصلا نباید فعالیت ها رو به تربیتی و غیر تربیتی، تربیتی و تعلیمی تقسیم کنیم به لحاظ نظری.
بله.
پس چی کار باید بکنیم؟ ما گفتیم تربیت تعریفش فرایندیه برای زمین سازی شکلگیری شخصیت آدمی.
بله.
بر اساس نظام اسلامی و این فعالیت که یک تعامل است میان دو قطب مربی و متربی یا معلم و متعلم، حالا به تعبیرهای مختلفی که ما میگیم، این فعالیت هدفش شکل‌گیری هویت است، نه اینکه بگیم هدفش دانش است بعد یه جای دیگه بیایم رو نگرشش کار کنیم، یه جای دیگه رو رفتارش کار کنیم. اصلا هویت است و این هویت شکل‌گیریش نیازمند سه عنصر حداقل: بینش، گرایش و نگرش و کنش.
بله.
و البته عزم و اراده قبل از اون هستش که اینا با هم ترکیب که بشه من هویت دینیم شکل میگیره. مثلا دانش مخاطبان محترم ما در رادیو گفتگو، من دینداری رو مثال میزنم. کسی که دین داره آیا میتواند با فقط یه کسی بهش آموزش دین بدهد مسئله حل بشود، یا یه کسی فقط بگه من عمل دینی میکنم، یا نه دینداری یک واقعیتیه که این عناصر در کنار هم قرار میگیرن.
بله.
دینداری نه دیندانی.
بله.
امکان داره کسی خیلی خوب بتونه
دانش دینی با
دانش دینو داشته باشه.
بله.
اما محبت به دین و علاقه به کار دینی نداشته باشه، یا عمل دینیش یا اراده دینی ضعیف باشه.
بله.
ما اونو دیندار نمیدونیم. دیندار یا متدین یا اخلاقی هم همینطور. من مثالای حوزه تربیت اعتقادی و اخلاقی رو میزنم. این طوریه که من فکر میکنم ما باید یک بازنگری میکردیم در اون تصویری که از آموزشی و پرورشی تعلیمی و تربیتی داشتیم. ما به این جنبندی رسیدیم جناب آقای کمالی عزیز که فعالیت های سیستم مدرسه ای رو تقسیم به این تقسیم بندی اینطوری نکنیم، بگیم همش تربیتی باید باشه
به عنوان کلیت همگون
تربیت. اما این تربیت توش یه چیزی به نام آموزش دارد، یه چیزی به نام فعالیت‌های به تعبیر دوستان فوق برنامه دارد که ما اینجا اومدیم در مبانی نظری دوستان میتونن مراجعه کنن. ما رسیدیم که اصلا ما چیزی به نام فعالیت یا برنامه درسی و برنامه فوق برنامه نداریم. البته بنده به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت عرض میکنم در دنیا، در کشورهای دیگه ما این بحث هست که ما یه چیزی به نام فوق برنامه، فعالیت های فوق برنامه، اکسترا کریکولوم وجود داره. اما اونا به این رسیدن که این جدا کردنش غلطه. اونا البته کل کار رو میگن ایژوکیشن.
بله.
ما تو کشور خودمون اومدیم کردیم آموزش و پرورش،
تعلیم و تربیت.
ما احساس میکنیم اون چیزی که در مبانی نظری بهش رسیدیم بر اساس بحث‌های بسیار مفصل و اتفاقا حضرت آیت الله عرافی که ناظر مبانی نظری ما بود، این رو به عنوان یکی از وجوه به اصطلاح امتیاز این کار دید که تربیت یک امر یک پارچه است.
بله.
این گونه حالا سوال اینه، سوال اجرایی که دوستان معلمان ما میتونن مربیای پرورشی بکنن، معاون پرورشی کنن، این یعنی که ما اصلا دیگه کار مربی‌ها رو بذاریم کنار فقط معلم داشته باشیم؟ ما گفتیم معلم به مثابه مربی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که داره معلمی میکنه کل اهداف تربیت رو انجام میده، برخلاف اون تصوری که ما داشتیم که یه اهداف آموزشی یه اهداف پرورشی. ما هدفمون رسیدن به شایستگی های لازم برای درک و اصلاح موقعیت خود و دیگران در جهت آماده شدن برای حیات طیب است.
لاقی در واقع تربیت انسان شایسته،
انسان شایسته هویتش چگونه شکل میگیره؟ از درک و اصلاح موقعیت خود و دیگران، اونم از کسب شایستگی ها. شایستگی هم یه مجموعه ترکیبی است که تو این شایستگی صفات هست، توانمندی ها هست، مهارت هام هست.
بله.
خب صفات هم یعنی بینش و نگرش و به اصطلاح گرایش، هم گرایش عاطفی، همه اینا باید با هم باشه.
بله.
خب حالا شما سوال میکنید به عنوان مخاطب ما که میگه خب این حرفا که زدی حرفای قشنگیه، اما در عمل چی کار باید بکنیم؟
بله،
ما رو کلید بحث رو در اینجا دیدیم که برنامه درسی یا به تعبیر دقیق تر اگه بخوام برنامه تربیتی برای تحقق اهداف یه سری زمینه‌ای باید فراهم کنه.
خوب.
این زمینه‌ها رو دو بخشش می‌کنیم. یک سری فعالیت‌ها یا تدابیریه که الزامیه، یعنی با حاضر غایب، با امتحان، با به اصطلاح ورود و خروج زمانمند، امتحان
شدن
و مانند اینها. بله. مدرک دادن و مانند اینها انجام میشه.
بله.
حالا این اصطلاح امروزیش آموزشه، اما آموزش به معنای حقیقیش که نمیتونه فقط این باشه،
همش الزامی باشه. درسته.
اما یه بخشی فعالیت‌های دیگری است، زمینه سازی‌هایی که مثلا من به عنوان مثال برای تربیت اجتماعی میگم، ما میگم بچه‌هامون فعالیت اجتماعی تیمی رو یاد بگیرن. خب چگونه یاد بگیرن؟ خب قطعا باید به این فرزند عزیزمون، نوگلمون، دخترمون و پسرمون یه سری اطلاعات بدیم برای اینکه کار جمعی کار خوبیه. فایدهش چیه؟ اینا رو باید بگیم. اما به این که کفایت نمی کنه، باید این فرزند عزیز در تجربه کار گروهی انجام بده. بنابراین این کار گروهی رو هم معلم مثلا درس علوم اجتماعی، درس تعلیمات اجتماعی که ما اسمش الان میگیم تعلیمات اجتماعی، نه تربیت اجتماعی، تو تربیت اجتماعی معلم یه سری اطلاعات میده راجع به این که کار اجتماعی یعنی چی و لازم است جمعی کار کنیم، فردگرایی خوب نیست، این اطلاعاتو میده، اما کنارش تو خود همون کلاس کار گروهی رو راه میندازه. در کنارش میگه حالا بچه‌ها بلندشین بریم اردو کار جمعی انجام بدیم. یعنی این فعالیت از نوع اون کار جمعی بیرون از کلاس یا به تعبیری فوق درون این کلاس که اتفاق میفته میشه فعالیت‌های پرورشی به اصطلاح. دوستان این کار حالا چه نتیجه داره؟ ما کل اینها با هم دیگه باید هماهنگ باشه. ما تو مدرسه ایده‌ای که ما داریم اینه که ما یه معاون آموزشی داریم و یه معاون پرورشی. معاون آموزشی فعالیت‌های از نوع الزامی رو به وسیله معلمانی که تخصص مثلا در تعلیم ریاضیات دارن، در علوم دارن، در دینی دارن انجام میده. اما در این حال چون این کارها فقط در کلاس با آموزش سر و اون کار الزامی تمام نمی شود، کنارش ما باید از خود این معلم ها اگر توان دارن و تخصصشو دارن.
بله.
از خود اونا کمک بگیریم، اگرم نه بریم به سمت چی؟ اون بخش دیگری که فعالیت هایی رو حتی کسی در مدرسه داشته باشی که مثلا بچه ها رو اردو ببره. اما نکته اساسی اینه، به دلیل این رابطه صمیمی و زمان محدودی که در کلاس در مدرسه داریم، ما اعتقاد داریم که این جدا کردنی که یه چیزی به نام معلم مربی پرورشی باشه صلاح نیست، بلکه باید برخی از معلم ها مثل همون معلم راهنما، مثل معلمی که اسمشو جناب آقای امینی فرمودن در بعضی از مدارس هم تجربه شده، معلم دوره، این معلم باید نقشش فقط نباشه بگیم من این کارو آموزش امتحان میگیرم و اینا. معلم ریاضیه، معلم علومه، اما بهش میگیم تمام وقت اینجا باش، با بچه ها روابط دیگر هم داشته باش. حالا این حرف نتیجه میشه در حقیقت ما فعالیت های سگانه الزامی، انتخابی و اختیاری رو که در برنامه هست کلش یک مجموعه هماهنگه، همش در جهت تحقق اهداف هم اهداف تربیتی داریم بلا غیر، برنامه برنامه تربیتیه. اما دو نوع معلم داریم مخصوصا در مدارس متوسطه.
بله.
یک معاون، معاون آموزشیه که اون فعالیت های امتحان و حاضر غایب انجام میده. یه سری فعالیت هم انتخابی اختیاریه. اینا هم نکته اساسی جناب من زنو در حرفم طولانی شد اینه که کار از نوع فعالیت های به اصطلاح ما پرورشی باید کاملا با فعالیت های آموزشی هماهنگ و مکمل هم باشه. یعنی ما معلم اگر مثلا ما در برنامه درسی ملیمون الان داریم که بچه ها در حوزه تربیت اجتماعی باید روی کار تیمی کار کنند، نباید بگیم این کار رو معلم اجتماعی میکنه، یه کسی هم توی بجز این بدون ارتباط ما فعالیت های اردوی هم داریم، اردو باید در جهت همین هدف باشه.
درسته.
و دیگه اینا با هم دیگه یک جمع منسجم میشوند.
سپاسگزارم. خب در واقع ما دو تا دیدگاه رو، البته اینها در کلیت و هدف غایی اشتراک دارن اما از شیوه و روش متفاوت تقریبا از لحاظ اجرایی برخوردارن که جناب آقای امینی اشاره فرمودن و خب نقدی هم که جناب آقای دکتر صادق زاده داشتن نسبت به این موضوع. من از سرکخان دکتر حشمتیان میخوام که بفرمایم با توجه به این ملاحظاتی که وجود داره و در واقع نقاط ضعف و چالش هایی رو ما در زمینه اجرای روش های تربیتی داشتیم و این ساختار هم قاعدتا یه ساختار منعطف و کارآمدی باید باشه که بپذیره تغییر رو. یعنی ما در سیستم قاعدتا هر سیستمی تابع شرایط هم هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که حالا نظام آموزش پرورش ما از ابتدا یک طریقی براش بنا نهاده شده تا در واقع عبد و دهرم همون شیوه میخواد ادامه پیدا بکنه. پس ما باید بپذیریم که خب تغییر تحولات یک امر طبیعی برای هر سیستم و هر نظام یا ساختاری که در متعاقب اون تعریف میشه هست. اما اینجا دیدگاهی که وجود داره این هستش که آیا ما با توجه به این جمعی جهات میتونیم شیوه های تربیتی خودمون رو پیش ببریم؟ یعنی اون تربیت چند ساعتی که آقای دکتر میفرمان به عنوان یک امر کل در نظر گرفته بشه، یا نه ما قبول داریم انشابای رخ میده و این هر دو حالا در نهایت به همدیگه نزدیک میشن، یعنی هم قالب امر پرورش باشیم و آموزش، اما بگیم اینا تو امان روند رو یه مسیر رو طی میکنن و در نهایت هدفی هستش که هر دو برای تربیت یک انسان شایسته دنبال میکنن. دیدگاه شما اینکه این هستش که در این زمینه چه هست؟ آیا این موضوع رو، این تفکیک رو یا تلفیق رو بهش قائل هستید؟ و نکته دیگه این هستش که با توجه به اینکه ما در نظاممون داریم دیگه، یعنی ما میبینیم که این شرایط تا به امروز طی شده، یعنی اون ما یه مقطعی داشتیم و چند سالی معاونت پرورشی در نظام ما وجود نداشت، حالا سپردیم که معلم‌ها اون امر رو عهده بگیرن و در نهایت سالهای زیادی هم بوده که وجود داشته. آیا هر کدوم از اینها آزمون خودشون رو به درستی پس دادن؟ با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده و این شرایط رو ما در عمل تجربه کردیم، برآورد شما در این خصوص چه هست؟ دیدگاه شما رو میشنویم.
بله، من از نکات ارزشمند جناب صادق زاده و جناب مهندس امینی استفاده کردم، اضافه میکنم به فرمایشات که در امر مهم تربیت ما فراموش نکنیم که کار مدیریتیه.
بله.
یعنی در این کار مدیریت تربیتی ما میخواییم یک نتیجه خوبی رو بگیریم. در امر مدیریت هم میگن مدیریت علم است و عمل، رمز موفقیت هنره.
بله.
در کار تربیتی ما باید هنرمندانه این دانش آموز رو که امانت ثروت ارزشمند خانواده است که به عنوان امانت به ما سپرده به یک حد مطلوبی برسونیم. همونجور که اشاره فرمودید، بله، هم نگاه تلفیقی بود هم نگاه تفکیکی بود. اما من نکته‌ای رو که آقای دکتر فرمودن یه بخشش ممکنه انتخاب باشه، من خودم قائل به این نیستم. میگم که انتخاب اصلا در دل تکلیفه، چون اگر ما قرار باشه بخشی از تکالیف رو بگیم تعدادی از دانش آموزان این کار رو انتخاب کنن، ممکن اصلا زمینه در خانواده نداشته به سمت انتخابم نره. ما باید فضای کاریمون رو به نوعی فراهم کنیم که انتخاب رو در متن تکلیفش توسط معلم و یا مربی دیده بشه.
بله.
و نکته مهم در این راستا این هست که مرسوم هست که میگیم از گذشته درس بگیریم، آینده رو حرکت بدیم.
بله.
یه کار تربیتی در گذشته به اون شکل برگزار شده، در حال حاضر هم به وست گذاشته شده، آینده رو میخواییم آنگونه که شایسته دانش آموزان در ارتقاء تربیتی هست پیش ببریم.
بله.
خب اینجا روش ها رو که اگه بخواییم فرمودید در نظر بگیریم، هدف یکیه، یعنی در فرمایشات دو بزرگوارم یک هدف مشترک کاملا مشخص بود. روش هایی رو که ما داریم میریم، من میخوام از همون درس گذشته یکی دو نکته رو استفاده کنم، بعد به یک جنبندی در عرض خودم برسم.
بله.
ببین در گذشته یک مربی تربیتی خودش یک سری فعالیت های تعریف شده ای که تکلیف کاریش بود پذیرفته بود. یه نمونش رو اشاره کنم، مثلا مسابقات هشتگانه که یکی از تکالیف مربی تربیتی بود چی بود؟ بله. مربی تربیتی ما خیلی هم پرکار بود، اتفاقا وقتم کم می آورد، اما بعضی ها تصور می کردن که کار اصلی نداره، خودش رو سرگرم این کارهای حاشیه‌ای کرده، در حالی که همین کار حاشیه‌ای یعنی آماده کردن دانش آموز. شما اگر یکی از شاخه‌های مسابقه مثلا نقاشی بود، از مسیر نقاشی میخواست به پیام تربیتیش برسه، این دیگه ذوق مربی بود که دانش آموز رو با چه نگاهی بیاره در این فضا قرار بده. که
خانم دکتر این درسته، ما میدونیم این موارد بوده، اما به نظر میرسه که درست تبیین و تعریف نشد که معلمان، دانش آموزان و والدین بدونن که قرائز اینها چه بوده.
بله، من عرضم اینه که ما اینجا نمیتونیم بگیم تفکیکی حرکت کنیم، کاری به خانواده نداریم، کاری به معلم نداریم، کاری به مدیر نداریم.
بله.
این کار عرض کردم کار شورای تربیتیه. حالا شورای تربیتی نه در نگاه ساختاری شما بفهمید که شورا کجاست، نه، این افکاری که کنار هم قرار میگیره،
هم افسا بشن.
بله، هم پوشانی هم صورت میگیره. خانواده کنار نره یه دفعه مدرسه، در مدرسه معلم کنار نره فقط تربیتی باشه، اینا دست به دست هم میتونن کارو به نتیجه برسونن. اون دبیر فیزیکی که میاد از فرمولای فیزیکش میخواد یک پیام تربیتی به دانش آموز بده، بگه از این نشانه این حرکت فرمولی داریم به خدا میرسیم ها، این خودش کار تربیتی رو داره انجام میده. یا دبیر تربیت بدنی که از مسیر ورزشش داره سلامت اعضا و جوارح بدن رو به دانش آموز یادآوری میکنه که امانت خدا نزد توست، باید مراقب باشین، کار تربیتیه.
بله.
اما خب میاییم ما یه سری خودمون رو درگیر تغییر ساختار میکنیم و متاسفانه یه نگاه باطلی هم که وجود داره، جلوتر که میریم میگه خب نگاه مدرنه، حالا اونجا سنتی بوده، اینجا مدرن نگاه کنیم، اینجا فضای مجازی ایجاد شده، اونجا نبوده.
این
ما باز همون میشه خط‌کشیه که یه کارو کنار میذاریم، از پایه پاکش میکنیم، میگیم یه کار جدیدی رو میخوایم شروع کنیم، در حالی که شیوهشو اگه تغییر بدیم، اصل مسئله رو پاک نکنیم، حل مسئله راحت میشه.
بله.
در شرایطی که به هر حال مربی ها اومدن وظیفه رو تفویض کردن به معلم، معلم مربی کجا رفت؟ آیا در حاشیه قرار گرفت یا نگرفت؟ گفتن بعد خود مربیان تربیتی، من شاهد بودم، مراجعه میکردن که زودتر مثلا تغییر وضعیت ما رو بدید، از معلمی ما بریم، از مربی بریم معلم بشیم، در حالی که این مربی روز اول با عشق اومد مربی تربیتی شد.
بله، تشکر میکنم. خب این برنامه هم سپری شد. ما در خصوص روند تغییرات و تحولات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش پرورش با مهمانان ارجمند گفتگو کردیم. سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، قائم مقام و معاون اسبق وزارت آموزش پرورش، جناب آقای مهندس سید مهدی امینی، معاون اسبق امور پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا صادق‌زاده، مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول بنیادین آموزش پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ما در این برنامه همراهی کردند. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
عصر خیلی خوبی داشته باشید شنونده های عزیز رادیو گفتگو، با ادامه برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم. با شما شنیدیم برنامه زیر رادیکال رو، خواهش میکنم با ما همراه باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را، باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو کتف سر بارون بگیرم، من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم، من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم. اگه با من نباشی میخوام دنیا نباشه، بی دل شوره ها دست ندارم، محال بی تو من طاقت بیارم، من دل با پس و تنها نزارم. شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری، یه کاری کنی کمارو بگیرم، تو دنیای خودم بی تو اسیرم، من عاشق هزار تنها بمیرم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم. بی تو آوار شدم، از همه بیزار شدم، نیستی و من خواب ندارم، آخرش باخت دلم، با همه چی ساخت دلم، نیستی و من تاب ندارم.
عصر بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان محترم. به ساعت 16:55 دقیقه و 20 ثانیه رسیدیم. از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم تفسیر جزء 19 رو در برنامه او با ما حرف میزند که اختصاص داره به آیه شریف 74 سوره مبارکه فرقان. با شما به مدت 5 دقیقه این برنامه رو میشنویم.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 19 سوره فرقان آیه 74 رسیدیم. طبق معمول آیه تلاوت میشه، بشنوید.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما.
بندگان خوب خدا اینه که کسانی هستن که میگن خدایا هب لنا، هبه کن بر ما از همسرمون و ذریه‌مون قرة اعین، یعنی مایه چشم روشنی، یعنی نسل ما را نور چشم ما قرار بده، باقیات و صالحات ما باشه، و اجعلنا للمتقین اماما، ما هم رهبر مؤمنین باشیم. یعنی هم از نظر گستردگی نمیخواد خودش فقط خوب باشه، میخواد رهبر خوبان باشه، هم از نظر عمق نمیخواد فقط خودش خوب باشه، میخواد تا آخر تاریخ نسلش هم خوب باشه. یعنی چشمندازش چشمنداز امروز نیست، آخربینه نه آخربین، سر دماغش نمبینه، چشمندازش الیه راجعون، دلش میخواد نسلش هم نسل خوب باشه. ولی زمین که خدایا از همسرم و ذریه‌ام نور چشم، یعنی نسلم هم خوب باشه. در میان انبیا هیچ پیغمبری مثل حضرت ابراهیم به نسل و ذریه‌اش دعا نمی‌کرد. در چندین جای قرآن میگه ابراهیم هی دلوافس نسلش بود، ذریه‌ام طیبه و جنبنی و بنی ان نعبد الاسلام، خدای نسل مشرک نباشه، ذریه‌ام طیب بشه. انبیا دیگه هم همینطور بودن. و عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، جز دعاهاشون این دو تا دعاست. یک، چشم‌اندازش اینه که فقط خودش خوب باشه، امام باشه، یعنی راه خوبی ها رو برای دیگران هم ترسیم کنه. از اجعلنا للمتقین اماما. خدای طور به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده شاهد زور نباشیم، و از آمر رو به لغبه مر رو کراما، از کنار لغبه ها با کرامت بگذاریم، با آلوده نشیم، از همسر ذریه ما قرة اعیان نسل ما را تا آخر تاریخ بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده، و ما را هم هدایت کن به گونه ای که هدایت ما سبب هدایت جمعیت انبوهی باشه. و اجعلنا للمتقین اماما، اون چه بندگان خوب تو از تو خواستن همه را به ما هم بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب العالمین، به فریاد هممون برس انشاءالله که در هر جای کشور که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. با شما عزیزان برنامه او با ما حرف میزند رو شنیدیم. توفیق داشتیم لحظاتی بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و